در اوکراین نه تنها حیات انسان ها بلکه جانوران را هم آسیب رسانید. در بعضی حالت ها جانوران هم پناهنده شدند. الکسی کاولینکا حالا شیرانی را نگهبین میکند که هنوز 8 ماه پیش خانهشان در باغ جانورانی بیوپارک ادسا بود. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. وقتی روسیه به هیچ دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، 10 شیر هم تحت خطر جنگ قرار گرفت. با شروع جنگ سرمایه گذاری به باغ جانوران خاتمه یافت و مؤسسان آن حیران موندند که چگونه این گربه های وحشی را با غذا و گرمی تامین میکنند. دمیتر الکساندروف رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا است. او میگوید:
به ما هفته 800 کیلو گوشت در کار است. وقتی نظام پیشینه تامینات خراب و مبلغ گذاری کم شد، وضع ما خیلی دشوار گردید.
سازمان جمعیتی حامیان حیات وحشی به کمک شتافتند. این تشکیلات هنوز از سال 2014 به جانوران اوکراین یاری میکند. لاینل دلانج رئیس سازمان حامیان حیات وحشی است. او میگوید:
ما کارها را هماهنگ کرده اجازتنامه های ضروری را برای بیرون بردن شیرها به دست آوردیم.
با گفته لنج، تنها یک باغ جانوران، ممنوعگاه جانوران وحشی در ایالت کلرادو روزی شد که قبیله شیرها را یک لخت پناه دهد. پت کریک، مدیر اجرایی ممنوعگاه جانوران وحشی میگوید:
وقتی ما با باغ جانوران ادسا در تماس شدیم، آنها گفتند که میخواهند شیرها به یک خانه نو دائمی بکوچند و ما هم راضی شدیم که شیرها را نجات دهیم.
با پول ممنوعگاه 9 شیر از اوکراین به ایالات متحده آمریکا برده شد. پول باقی مانده میان ممنوعگاه و سازمانهای حامی حقوق جانوران تقسیم گردید. گربه های وحشی نهایت روز 5 اکتبر به ممنوعگاه کلرادو رسیدند. پت کریک میگوید:
شیرها و پلنگها و دیگر حیوانات گوشتخور چنان با عقل و هوشند که حیران میمونی. آنها خیلی زود همه چیز را از خود میکنند. مثلا جای اگر رفتن آدمان را میآموزند و درک میکنند که در جای بی خطر هستند.
همه این 9 شیر را آخر ماه اکتبر برای حرکت آزاد در حدود ممنوعگاه از قفس ها سر دادند. خانه نو آنها به اندازه 40 میدان فوتبال بزرگ است. پت کریک میگوید:
آنها در پهنای 26 هکتار میدان زندگی خواهند کرد. برایشان یک محیط کاملا طبیعی زندگی در جنگلزار را فراهم خواهیم کرد.
رئیس باغ جانوران بیوپارک ادسا دمیترو الکساندروف میگوید حیوانات هم با خوی جانوران و هم جنگ‌آزارهای اوکراین اینان مثل انسان ها جنگ و تیر و توپ را در تن خود احساس می کنند. از کمبودی غذا و برق، از نبودی گرمی و آبی تازه اذیت می شوند. ولی برای نوح شیره که از ادسا به کلرادو کوچیده است، اکنون زندگی نو خرمی در پیش است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
پس از آنکه روسیه تصمیم گرفت دیگر باره از صادرات غلادونه اوکراین به بازارهای جهان پیشگیری کند، نگرانی ها از گرسنگی در سطح جهان بالا گرفته است. تفصیلات در پیشنهاد من علیشر ظریفی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم روسیه برای پیشگیری از صادرات غلادونه از اوکراین به بازارهای جهان را فاجعه‌بار خواند و گفت که این امر خطر افزایش گرسنگی در جهان را در پی دارد. با وجودی باز شدن راه صادرات غلادونه اوکراین به میان روی سازمان ملل متحد و ترکیه، روسیه اکنون توافقنامه را زیر پا گذاشت. اتحاد اروپا روز یکشنبه 30 اکتبر از مسکو خواست از این تصمیم خود بازنگری کند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفته بود که این تصمیم را به سبب حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراین علیه نیم کشتی در منطقه سواستوپول در نیم جزیره قریم در بارسیو گرفته است. حمله های هواپیماهای بسرنشین اوکراینی در پی چند هفته حمله های گسترده مشترک روسیه به زیرساخت‌های اوکراین صورت گرفت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که تصمیم روسیه راه اصلی صادرات غلادونه و داروهای کیمیاوی را به خطر می‌اندازد. با نوشته آقای بورل، این صادرات برای مقابله با بحران جهانی غذا که سبب آن حمله روسیه به اوکراین میباشد ضرور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز از سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ خواسته است که به این تصمیم روسیه واکنش دستجمعانه نشان دهند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا نیز در واکنش به تصمیم روسیه گفت که مسکو با ایده‌های بی‌اساس راهی را می‌بندد که امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تامین می‌کرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامی شنبه تصمیم روسیه را ظلم محض نامید و گفت که این اقدام سبب افزایش گرسنگی خواهد شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد هم از تصمیم مسکو ابراز ناامیدی کرده است. بر اساس توافقی که چند ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و روسیه در استانبول امضا شد، کشتی‌های حامل غلادونه اوکراین امکان پیدا کردند که به نقطه‌های مختلف جهان به حرکت درآیند. آن توافق به هدف تامین نیاز کشورهای مختلف در آسیای غربی و آفریقا که به صادرات حالا از اوکراین وابسته هستند بعد از آمد. قرار بود این سازش بعد از 120 روز در تاریخ 19 نوامبر تمدید شود. وزارت دفاع روسیه چند روز پیش گفت که توافق را تمدید نخواهد کرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
توفه های شهرداری دوشنبه به پهلوانان تاجیک تیمور رحیموف و ملا رجب خلیفایف برای دست آورد هایشان در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم در آذربایجان. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، برای به دست آوردن مدال طلای مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه به ملا رجب خلیفایف، پهلوان دیگری تاجیک، برای به دست آوردن مدال نقره باکو گرند سلم 100 هزار سومانی سپرده شد. یادآور می شوم تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودا باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو بر همه رقیبانش از اسرائیل، گرجستان، فنلاندیا و ازبکستان دست بالا شده مدال طلا به دست آورد. ضمناً تیمور رحیموف 25 ساله در تاریخ جودای تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. وی بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین رحیموف صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعیش را در صدر جدول بهترین جوداکاران جهان در وزن سنگین ترین نگاه داشت. مولا رجب خلیفایف باشد در باکو گرند سلم در وزن تا 66 کیلو برنده مدال نقره گردید. این پهلوانی 23 ساله تاجیک بعد 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه یافت. ولی مولا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گوشتگیر مالدوا دنیس ویرو مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشگر تحفه ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران نامدار تاجیک از جمله یوسف عبدالسلامف برنده مدال های نقره المپیاد پکین و قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد، بهروز خواجه‌زاده، اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف هر سه قهرمانی جهان عاید به سمبا چنین قدردانی نشده بودند. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با اهل بیتش به منزل زیستی الهیده احتیاج دارد.
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، محنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم، منزل الهیده. بله.
خبری دیگر، بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب 7 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهری دوشنبه برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگر منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلاموف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گلی منتخب روسیه بیانر اسادف و یک تایی به سرگی دنیسف و ارتیوم نیازف مربوط است. بازی دویمی دوستانه میان دسته های منتخب فوتزال تاجیکستان و روسیه شب سه‌شنبه 8 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش دوشنبه برگزار می شود. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کرده شده اند.
من یار می آیم
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی به رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف فعال مدنی از خارجی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفت بیک، سید امینی، محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقامی دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خشف تاولوش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امینی یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارند. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمدشاه و دیگران، عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردن همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف، مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادی که از جانب این ژورنالیستان، من در نظر دارم عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را، در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چوری این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقی بیک و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارن که در کجا دلیر زوق بیگ عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سیر دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچه ها میرون. یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا این کار ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کرده بشه. همون آخران نواره که دلیر کرد در با حکومتی با پراکراتوری نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همون شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بوله همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر عبدالله و عبدالستار و زوقیبک، این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن، همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر جناب قرشبایف. سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر سر ایجاد کردن کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزای انجام شدن یا نه؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگیم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پس درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیز اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافعه صدو اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم چی هر چوری این بازداشت شده و این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن کلن یکم گناهی ندارن. من به گفت شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی امویده نمیدونم پولیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونها رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت امویده رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان بیرانش و رفتی مدافعه اشکار است پور است. ولی یک خزیره ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوبید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری ایسارات نمیرود. اگر به ایسارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور شده زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حسابید. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
ببخشید دوستان اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نواب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پشت زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی هزارها نه میلیونها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیونها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه به انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد